بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران. در مورد گفتمان انقلاب اسلامی خواستن که یک گفتگو و بحثی بشه. من به نظرم آمد که به جای بحث مفهومی و کلی که البته اونم لازمه ولی زیاد این بحث میشه، ما به یه بحث مصداقی بسیار مهم که الان متفاوتاً کشور درگیرش هست تو حوزه فرهنگ سازی و سبک زندگی و اینا به او اشاره کنم. میدونید که اصلا مسلمانی و همینطور به یک معنای خاص انقلابی بودن، انقلابی ماندن، صرفاً به بحث‌های سیاسی و حوزه سیاست محدود نمیشه. بیش از اون و شاید پیش از اون مسئله به سبک زندگی، سبک اندیشیدن، مناسبات اجتماعی و فرهنگ، در واقع فرهنگ زندگی، فرهنگ حکومت، فرهنگ اقتصادی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ خانواده و این قبیل مباحث مربوط میشه. اصلا از نگاه دینی هدف نهایی فرهنگه. فرهنگ به شمول خودش که شامل افکار و عقاید، شامل ارزش‌ها و اخلاق و شامل رفتار و سبک زندگی و مناسبات اجتماعی میشه. بقیهش یعنی سیاست، عرض شود که حتی اقتصاد، همه اینا مقدمه است. اصلا انقلاب به مفهوم سیاسی باید مقدمه باشه برای یک انقلاب به مفهوم انسانسازی. انقلاب میکنید به لحاظ سیاسی، یعنی رژیم سیاسی رو تغییر میدید. خب بعد که چی بشه؟ یعنی آدم ها رو عوض میکنیم، باز به همون سبک میخوایم حکومت و مدیریت کنیم مثل قبل انقلاب. آدم ها عوض میشن، خب این که قاعدتا ما هیچ دلیل نداریم یه عده بد رفتار کنن برن یه عده دیگه بیان همونطور بخوان رفتار کنن که این اصلا یه هدف مقدس معقولی نیست، اصلا مشروع نیست. پس فقط بحث تغییر آدم ها نیست، تغییر رفتارها و تغییر سبک مدیریت در واقع. لذا هدف انقلاب سیاسی که تغییر و اصلاح یک رژیم سیاسی باشه، اصلاح یا تغییرش، رسیدن به یک رژیم سیاسیه که مکانیزم تصمیم سازی و تصمیم گیری در او بر اساس شرع و عقل باشه، برش در خدمت حقوق و مصالح امت مردم باشه. برای اینکه اصلا سیاست یعنی اصلاح قدرت و نظام سیاسی، برای اینکه بعد بشه یک زمینه ایجاد کنی در جامعه که مردم بتونن رشد کنن. موانع رشد هرچه کمتر، عوامل رشد هرچه بیشتر. این اصلا تعریف حکومت دینی جامعه دینی اینه. جامعه دینی جامعه‌ایه که در اون عوامل رشد هرچه بیشتر باشه، موانع رشد هرچه کمتر. بعد رشد که تعریف میکنید، رشد یک امر فرهنگی است، یک امر عقلانی اخلاقی است، شامل اعتقادات است، اخلاق است و سبک عمل، سبک زندگی. اینا رشد رو تعریف میکنه. و تو تعریف اسلامی از این مباحث هم حقوق و منافع مادی ما و شما مهمه، هم معنویمون، هم دنیامون، هم آخرتمون، هم فردی هم جمعی، همه اینا باید لحاظ بشه. حالا رژیم سیاسی درست بشه که چی؟ که مثلا رژیم حقوقی و رژیم اقتصادی در کشور درست تر بشه که چی؟ که انسانهای صالح هرچی بیشتری به راحتی بیشتر تربیت بشن. مثلا هدف اینه. هدف از انقلاب تمدن سازی، پیشرفت اقتصادی، توسعه، توسعه علم، توسعه مادی و و و، هدف از همه اینا، هدف از آزادی، هدف از عدالت، هدف از شعار پیشرفت، هدف همه اینه که انسانهایی هرچه انسانتر، هرچه بیشتر ساخته بشن، تربیت بشن و روابط و مناسبات در جامعه هرچه الهیتر و انسانیتر بشود تا به سعادت ابد، تعداد هرچه بیشتری از انسانها به سعادت ابد برسن، به شمول جمع دنیا و آخرت. یعنی پروژه ما پروژه فقط دنیوی نیست، پروژه فقط اخروی نیست، پروژه دنیوی اخروی است. دنیا و آخرت انسان هر دو رو، ابدیتش رو باید ببینه. فقط ما این 40-50 سال نباید برنامه‌ریزی کنه. حالا اگه تعریف این شد، حالا راحت شما میتونید بگید چی اصله، چی فرعه، چی فرعتره، چی اصلتره. یعنی راحت میتونی اصلی فرعی کنی، ملاک داری حالا برای اهم و مهم کردن چی مهمه چی مهمتره. اگر کسی مثلا فقط دنیا محور باشه، سکولاریسم یعنی اصالت دنیا، یعنی دینم ما نمیخوایم مگر اینکه یک جوری فقط تعریف مادی پیدا کنه. اگه فقط اصالت دنیا و اصالت لذت فکر کنی، همه اینا تعریفش عوض میشه. یعنی آزادی تعریفش عوض میشه، این میشه آزادی برای هر چه بیشتر لذت بردن دیگه، اخلاق و عقل و عدالت و اینا مهم نیست. تعریف علم عوض میشه، تو اون نگاه علم هم دایرش هم منابعش بیشترن، تو این تعریف مادی هم دایره علم محدودتره، فقط به ساینس و اینا محدود میشه، هم منابع علمش کمتره، مثلا دیگه وحی جز منابعش نیست و بسا از منابع دیگه هم کم بیاره. تعریف استقلال عوض میشه، تو گفتمان، حالا تعبیر گفتمان هم تعبیر دقیق نیست، گفتمان یک تعبیر پست مدرنه، یه نوع نسبی گرایی پشتش خوابیده. بگیم مکتب، اصلا چرا بگیم گفتمان؟ مکتب انقلاب اسلامی و مکتب مادی که حالا امروز بیشتر وقتی میگن مادی به فکر غرب همه میفتن، ولی مادی فقط غرب نیست، مکتب داریم میگیم، آدما رو نمیگیم، آدما خود ما و شما خیلی همون مادیم، اسلامی نیستیم، ظواهر اسلامی داریم ولی به سبک مادی داریم زندگی میکنیم، فقط کنارش نماز هم میخونیم، زیارت هم میریم، ولی سبک مادیه. یعنی سبک زندگی الهی خدا و مردم دیگران درش قرار میگیرن، اصل محور خداست، خدا و آخرت، در اولویت بندی هایم دیگران به حساب میان، و اگه خودت میخوای رشد کنی به دیگران باید خدمت کنی. حالا شما رشته های پزشکی اونه هستید، بدونید این رشته شما هم میتونه بالاترین عبادت باشه، هم میتونه فقط یک تجارت باشه. پزشکی کثیف داریم، پزشکی تمیز داریم. پزشکی کثیف، بیمارستان کثیف، آموزش بهداشت کثیف، اینا هم که اون پزشکیه که به انسان به چشم یه شکاری نگاه میکنه که چند تا عمل چندی چند مبلغ از این میشه کشید بیرون، اصلا به نفع او هست یا نیست، مصلحتش هست یا نیست، اون مهم نیست، جیب من مهمه، میخوام دو تا سفر خارجی تفریحی بیشتر برم. توی پزشکی اسلامی وقتی که شما میذاری توی گفتمان، توی مکتب نگاه میکنی، بیمارستان میشه معبد، اتاق جراحی، اتاق نظافت، حتی او کسی که داره زیر مریض رو پاک میکنه، چون به خداوند توجه داره و این رو به عنوان یک بنده خدا داره نگاه میکنه، همون وقتی که داره زیر مریض رو پاک میکنه، انگار مثل که داره نماز میخونه، یعنی داره رشد میکنه. هدف پول نیست، هدف انسانه، نجات انسان، هدف اصلی رضایت خداونده. رضایت خدا یعنی چی؟ خدا راضی خدا ناراضی یعنی چی؟ خدا که خوشحال و ناراحت نمیشه، خدا راضی خدا ناراضی یعنی تو داری به کمال مطلق که خداونده داری نزدیک میشی ها، یا داری دور میشی، تو داری رشد میکنی یا داری سقوط میکنی، اینه معنیش. بهشت و جهنم هم تجلی این رشد و سقوطه، که وقتی از عالم ماده خارج میشیم وارد یک مرحله برزخی از بهشت و جهنم میشیم، بعدم که قیامت اتفاق بیفته وارد مرحله خالص اون میشیم، که در واقع همه ما در بعد از مرگ با باطن با خودمون روبرو میشیم. قرآن هم میفرماد اقرا، بخوان کتاب نفست رو، خودت کتاب شخصیتت رو نوشتی، این کتاب توی، خودتو نوشتی، حالا خودتو بخون ببین چی درست کردی از خودت. یک کسی آمد پیشه امام حسن علیه السلام، گفت آقا من خیلی میترسم از مرگ و قبر و قیامت و این حرفا، خیلی میترسم، حالا چند منم کی میخوام بمیرم و اینا، بعدش چی میشه؟ امام فرمودن لا تخف، نترس، الا ذنبک، مگر از خودت، از گناهان خودت، هیچ بلایی سر هیچ کس نمیاد جز اعمالی که خودش داره میکنه، از هیچ چی نترس، فقط از خودت بترس، از مرگم نترس، از خودت بترس، چون اینجا با خودت تنها نمیشی، هی سر خودتو بند میکنی، اونجا دیگه خودتی و خودت. خب الان ببینید تعریف ها، میخوام بگم اگه درست، استقلال توی تعریف مکتب اسلام انقلاب اسلامی یعنی عزت، مبارزه با ذلت، و ای که هر انسان و هر ملتی حق دارد خودش برای خودش تصمیم بگیره و برده کسی، قدرت‌های بیرونی، مستکبرین، اینا نباشد. توی نگاه مادی استقلال چی میشه؟ استقلال اگرم باشه اولا خیلی ارزش نداره، چون اگر یه وقتی دی لذتت با استقلال جور در نمیاد، از استقلالت بگذر، برو لذت ببر، لذت مثل یک برده که میگه آقا من حوصله مقاومت ندارم، اسیر بخورن سهم ما رو، حق ما رو بخورن، تعموندش جلو ما بندازن ولی اذیت نشیم، تحریم مبارزه ای چیزا نباشه. استقلال اگرم بشه، آخه استقلال در لذت بردن باز، نه در عدالت ورزی و رعایت حقوق و اینها. آزادی در مکتب انقلاب اسلامی، آزادی یعنی هیچ کس نمیتونه مانع هیچ یک از حقوق من، حقوق اسلامی من بشود و من و ملت ما حق دارن از همه حقوق قانونی و شرعیشون هم بشناسن، هم ازش استفاده کنن بدون افراط و بدون قانون شکنی و بدون تجاوز به حق الله که حق کرامت خود ماست و حق الناس که حقوق دیگرانه. آزادی تو این مکتب، آزادی یعنی هیچ چیز جلوگیر من نباشد، جلودار من نباشه، از هر وقت هر نوع لذتی از هر کاری میبرم، هر چی سود شخص من در روح هست همون کارو من بتونم بکنم. من حق دارم هر کاری که میخوام بکنم. این میشه آزادی تو این مکتب. تو این مکتب من بتوانم هر کاری که به صلاح من و ماست بکنم. اینجا حقوق و اخلاق مطرح میشه، اونجا مطرح نمیشه. هر چی دوست داری میشه جزو حقوق بشر. هر چی که دوست داری لذت میبری میشه جزو حقوق بشر تو مکتب. اما تو این مکتب هر چی که به من به نفع توست، به صلاح توست، تو رو رشد میده جزء حقوق توست. اگر چیزی ضد رشده اینا جزء حدود توست، جزء حقوقت نیست. منتها این حدود دو دستن، یه دسته است که خودت هر بلایی سر خودت میخوای بیاری بیار، کسی قانون جلوت نمیگیره، میخوای بری جهنم برو. اما اگه بخوای دیگران رو هم با خودت به زور ببری به جهنم، یعنی فضای اجتماع رو خراب کنی، حق الناس و حقوق دیگران مطرح میشه، اونجا با قانون جلوت میگیرن. همه جای دنیا هم میگیرن، منتها معیارشون فرق میکنه. حالا مثلا شما تمام این گفته دو تا مکتب رو لحاظ بکنید، همه چی تعریفش فرق میکنه. مثلا ازدواج، ازدواج توی این مکتب و اون مکتب دو تا معنا پیدا میکنه. مثلا رابطه زن و مرد، دختر و پسر، تشکیل خانواده یا عدم تشکیل خانواده. توی مکتب میگه هر کسی نگاه میکنه من چی میخوام، من از چی لذت میبرم، از کی لذت میبرم، چقدر، تا کی. بعد چرت که بنوزم ببینم از اینجا به بعد که دیگه لذت نمیبرم بازم باید وفادار باشم. آیا غیر از لذائز خودم به لذائز طرف مقابلم باید توجه داشته باشم؟ آیا من فقط حق دارم یا کنار حق تکلیفم دارم؟ این سوالایی که این دو تا مکتبو از هم جدا میکنه. مثلا تو حوزه خانواده تو یک تفکر میگه که آقا ازدواج میکنی؟ میگه اگر خوشم بیاد و به نفعم باشه و اینا، بله، ولی تعهدم نمیدم. شما میدونید الان اصلا این جای رایج شده دیگه در غرب و بعدم جای دیگه کم کم. حالا قبلا اسمای دیگه میگذاشتن، بعد اسمش همخانه شدن بود، حالا ازدواج سفید مثلا میگن. معمولا مردا تن نمیدن به ازدواج، زنا میخوان، چون در ازدواج 90% تعهدات رو مرد میکنه. یعنی تمام تعهداتی که با ازدواج حاصل میشه برای مرد مسئولیت تعریف میشه. لذا مردا تو دنیا دنبال دوست دخترن، دنبال ازدواج نیستن. و این رسمه که نظرسنجیایی که کردن میگن همه جا، هم تو ایران هم اینا که دوست دختر پسرن همین هست، همین قانون همه جای دنیا اینه. از این رابطه‌های دوستی دخترا بیشتر به عنوان، یعنی نهایتاً تو فکر ازدواجن با او پسره، او رو به عنوان پدر فرزندانش، به عنوان تکیه‌گاهش، به عنوان عشقش نگاه میکنه. پسر بیشتر دنبال تفریح کردن و حال کردن و نگاه جنسی و شهوتی شهوت داره. یعنی بیشتر پسر دوست پسره نگاه میکنم به دختره که چجوری میتونم اینو مصرف کنم، ازش استفاده کنم، یه مدتی باش تفریح کنم، ولی معمولا حاضر نمیشه ازدواج کنه، بشم با این ازدواج نمیکنه. همون خودش به مادرش میگه که زنی که میخوای برام بگی از اینا نباشه، یک زنایی باشه که بدونم قبل از من با مرد دیگه ای نبوده، یا بعد از ازدواج با من باز نره با مرد دیگه ای. خود همین آدمی که فاسده، مرده دنبال زن فاسد نیست، دنبال زنیه که بتونه بهش اعتماد کنه، که این خیانت جنسی نمیکنه. خب همه جای دنیا میگن اینجوریه دیگه. همین ازدواج سفید و اینا هم میگه که آقا ما موقتا با همیم. مرد میگه من هیچ تعهدی نمیکنم، امضا نمیکنم. هر وقت دلمو زدی فقط یه اردنگی دیگه، مجبور نیستیم بریم طلاق و دادگاه و من تعهد بدم بخشی از اموالمو بدم به تو و گرفتاری درست کنم برای خودم. زنم خب معمولا مجبور میشه میپذیره، مدام باید یه کاری کنه، یه وقت این ناراحت نشه، یه وقت منو بندازه دور، چون هیچ ضمانت قانونی حقوقی هیچی امضا نشده، ازدواجی نشده، امضایی نکرده، تعهدی نداده، ای همه چی دست اینه. این که اسلام در این مورد میگه که آقا شما که میگید موقت میخواید با هم باشید نه دائم، همین هم باید قرار دادش کن، باید امضا کن. امضای دائم نمیخواد، باید امضای موقت بکن. ازدواج موقت همینه دیگه، ازدواج موقت، ازدواج سفیده، منتها از نوعی که منافع و حقوق زن به خصوص و هر دو درش دیده میشه و باید تعهد بدی. ازدواج سفید میگه ما مثلا 6 ماه با هم همخونه ایم یا 5 سال، اصلا من زمان تعیین نمیکنم، امضا هم نمیکنم، نمیخوام ازدواج کنم، میخوای همینطوری بیا با هم باشیم. خب در واقع زن داره بدون هیچ تضمینی وارد این رابطه میشه. اسلام میگه اگر چنین رابطه‌ای میخواین تشکیل بدید، خانواده موقت تشکیل میدید، باید این خانواده باشه، باید خانواده تشکیل بده، باید امضا کنی، باید تعهد بدی. تعهد هم بیشتر با مرد. اصل در اسلام ازدواج دائمی و تک همسری است. در ازدواج دائمی تک همسری که اغلب ازدواجهای پدر مادرای ما و شما و خودمون همه اینجوریه، اونجا هم 95% مسئولیت میاد به عهده مرد. زن هیچ مسئولیت کاری و اقتصادی تو ازدواج قبول نمیکنه. تو فقهش اینطوریه، وظیفه پیدا نمیکنه، برای کار بیرون خونه، نه برای کار درون خونه، به لحاظ قانونی وظیفه ای نداره. به لحاظ اخلاقی اینا چرا؟ حالا ممکنه کسی بگه بعدا ازدواج کنه، بگه شوهرش بگه که قانونا من فقه شیعه گفته زن تو خونه هیچ وظیفه نداره، هیچ کار بکنه، بیرونم هیچ کار، حتی اگه بخوام بچه‌مم شیر بدم دستمزد میگیرم، فقه شیعه اجازه میده. یعنی یک همچی حریمی رو برای زن قرار داده که زن استثمار نشه و به خصوص اون کار اصلی و مهمش که مادری است و تولد فرزند و مادری است او حفظ بشه. ولی حالا اگه خانمی آمد گفت که من از میخوام از حقوق فقهی شرعیم استفاده کنم، صبح تا شب من میخوام از تو خونه بخورم و بخوابم و فیلم نگاه کنم و برم میمونی و با مامانم اینا و دوستام و پارک و اینا، تو هم دن دن نرم برو دو شیف سه شیف کار کن، خرجی خونه و غذا و بهداشت و خونه همینا باید تامین کنی، بعدم میای خونه میبینی خونه کثیف، غذا نیست، چی نیست، میگم من وظیفه ندارم، راستم میگم، دستمزد میگیرم این کارا رو میکنم. فقه شیعه میپذیره اینو. فقه شیعه میگه که فقط نفقه زن به عهده مرده، مازاد بر نفقه باید یه چیزایی بده اگر میخواد زن تو خونه کار کنه، مازاد بر او باید امکانات بیشتری بدی، تفریح، مسافرتی، ماشینی، کلاس چیزی، نمیدونم، امکاناتی که جز نفقه نیست. اینا که میگم باید و نباید فقهی دارم میگم. زن فقط یک تعهد میده و اون که من رفیق تو و شریک جنسی تو هستم و به تو خیانت نخواهم کرد تو این قضیه، من خودم رو در اختیار هیچ مرد دیگه قرار نمیدم. این تنها تعهد فقهیه که زن میده به لحاظ فقهی، مسئولیت دیگه نداره، اما حقوق داره. مسئولیت اقتصادی زن نداره اما حقوق اقتصادی داره. ولی اگه بخوای خانواده رو حفظ کنی با اتکای به مواد قانونی نمیشه، چون مردم از بر میگه خب من فقط نفقه به آدم دیگه، غذا تو یک جایی باید اجاره کنم، یه خونه دیگه، حالا این خونه چجوری باشه، غذا چقدر باشه، نمیدونم، یک هزینه لباس، همین 3-4-5 تایی که اصل زندگی اینا رو بهت میدم، بهت هم کار ندارم، اون وظایف اخلاقی شوهری هم در موردت انجام نمیدم. خب اونم از اون ور بگه دیگه بعد چیزی به اسم خانواده باقی نمیمونه. ولی ببینید میخوام اینو بگم، ازدواج موقت بعضیا فکر کردن مثلا اسلام گذاشته برای تخریب ازدواج دائمه، ابدا. تعدد زوجات هم همینطوره. میخوام بگم مسائل جنسی تو این گفتمان چطور دیده میشه، تو اون گفتمان چطور دیده میشه، تو این گفتمان اینکه مرد زنان متعدد بگیره، این اصلا حکم تمام جهان قبل از اسلام بود. همین ایران، شما میدونید ایران، شاهنشاهی ایران قبل از اسلام، زمان ساسانی، شاه ایران 3000 تا زن داشت، شاه ساسانی ایران قبل از اسلام. این فرهنگ حرمسرا اصلا مال ایران بود، قبل از اسلام بود. اسلام با فرهنگ حرمسرا درگیر شد که یک مردی هر تعداد زنی میخواد بگیره، هر جوری هم میخواد با اینا رفتار کنه. زن در ایران قبل از اسلام و در عرب قبل از اسلام، شرق و غرب، همه جا اینطور بود. زن حق مالکیت نداشت، زن ارث نداشت، خودش جزء ارث بود و یک مرد میتونست تا چند زن هرچی پول داره. معمولا مردایی که متمول بودن 10-20 زن حتما داشتن، حالا یا رسمی یا غیر رسمی. خب همین تعدد زوجات هم اسلام باز آمد هم حد گذاشت، به این که 3000 تا زن داشت آقا 2-3000 اینا نیست، بیشتر از 4 تا نمیتونه، هم با 10 تا شرط. و بعدم اینم بدونید رعایت عدالت که قرآن شرط میکنه، خود قرآن میفرماد نمیتونید رعایت کنید اکثر شما. و انتخافو فواحده، شما که نمیتونید رعایت کنید بیش از یکی حق ندارید، یکی فقط. اون موارد هم مواردیه که شأن نزولش در باب یتیم، بچهای یتیم و ایناست، به عهده گرفتن سرپرستی خانواده هاست. و بعد بدونید اگر مردی اهل فساد جنسی و زنباره باشه اصلا نمیره چند تا ازدواج بکنه، مغز خر که نخورده بره چند تا زن بگیره، چند تا خونه، چند تا خرجی، چند تا تعهد، چند تا گرفتاری. نه، با ماشین کنار خیابون ترمز میزنه، جلوی بعضی از خانم‌ها سوار میشن، هیچ تعهدی هم لازم نیست بهشون بدی. مردی اگر اهل فساد جنسی باشه احتیاج به چند تا ازدواج نداره، اصلا احتیاج به ازدواج موقت هم نداره، احتیاج به ازدواج دائم هم نداره. بدون ازدواج مشکلش حل میشه. ازدواج این رابطه ها رو زیاد نمیکنه. ازدواج فقط رابطه هایی که هست رو محدود ها و مدیریت میکنه که به خصوص حق زنی وسط ضایع نشه. میگه تو بیش از یک خانواده رو میتونی سرپرستی کنی و میخوای بکنی، و اگه جلوش بگیری که همون کارو میره یواشکی میکنه، با خیانت میکنه. میگه اگه این کارو میخوای و میتونی عدالت رعایت بکنی بدون ظلم به خانواده اول و اینا، اون وقت باید عدالت رعایت کنی، باید این تعهداتو بدی. خب مردی که اهل فساده، چون میگه آقا اینا خدمت جنسی به مرده، خب اون مرد اصلا چرا ازدواج کنه؟ ازدواج نمیکنه. سابق هم همینطور بود، الان هم همینطوره. میگن چرا فامیل بچه ها رو فامیل پدر میذاری؟ خب برای که پدرها فرار میکنه، مادر بچه معلومه کیه، باباش معلوم نیست کیه، پدرها فرار میکنن اینایی که، خب لذا میگه اسم بچه رو باید فامیل پدر روش بگذاری که معلوم بشه که نتونه فرار کنه بره. باز مرد میگه خب اصلا بله فامیل مامانشو بذارین رو بچه که بیخ خیر او باشه، بعدی بره با 10 تا زن 20 تا بچه درست کنه و بزنه به چاکو بره. همین کاری که الان در غرب و در دنیا رایجه، مردا راحتن بچه درست میکنن، مادر با بچه میذاره میره. هزانت میگن آقا چرا حق هزانت به زن به مرد فلان؟ بابا هزانت تکلیفه. بعد از طلاق زنی که 4 تا بچه داره، اگه این 4 تا بچه رو ببندن بیخ خیر زن، اون زن چقدر شانس ازدواج مجدد و تشکیل خانواده دیگه داره؟ چند تا مردن حاضرشن بگن ما باید ازدواج میکنیم 4 تا بچه تام میپذیریم؟ اسلام میگه آقا اینا رو باید بنزی بیخ ریش مرد. اولا بازدارنده است، فکر نکنه تا طلاق داد و رفت دیگه راحت، میگه او 4 تا هم که انداختیم بیخ که او برو حال تفریح کن. نه، ازدواج بعدی خودت مشکل داری، نگهداری بچه‌ها مشکله، مسئولیتش با توست. اینا رو دقت کنیم، همش اینجوریه. ازدواج مجدد، ازدواج موقت، اینا چیزایی که هست، همه جای دنیا هست، منتها حساب کتاب نداره. اسلام میگه حساب کتاب باید براش بگذاری، چه موقت چه مجدد. حد گذاشته، شرط گذاشته، و بعدم گفته باید تعهد بدی مشخصا، مکتوب کنی، امضا کنی. و الا همه جای دنیا ازدواج مجدد و ازدواج موقت و همه جا هست، اصلا یک جامعه پیدا نمی کنید که نباشه. در مورد طلاق، خب طلاق شما بگی یا نگی همه جای دنیا، چون مرد فشار اصلی، یعنی مسئولیت اصلی ازدواج به عهده مرده، مخارج و همه کارا باید مرد بکنه. میگه آقا حق طلاقو بده به زن. اولا اسلام میگه ایب نداره، اگه توافق کنید میشه، اشکال نداره. اما اینکه حق طلاق از مرد بگیر، خب حالا بگیر، تو فکر کردی قانونا حق طلاق رو از مرد بگیری بعد میتونی مرد رو با قانون نگرش داری کنار زن؟ نمیتونی، چون او داره اصلی بار رو میکشه. لذا گفتن با احترام گذاشتن، گفتن خیلی خوب آقا شما چون مسئولیتش با توست، شما توی قضیه نقش بیشتری داشته باشی، منتها با 100 تا شرط و حرفا. واخ اسلام میگه اگه مردی زنشو داره اذیت میکنه، زن طلاق میخواد مرد نمیخواد، اولا میتونن قبلا شرط بگذارن که زن حق طلاق داشته باشه، اشکال نداره. ثانیا شرط هم نگذارن، حکومت دادگاه میتونه وارد شه و به زور طلاق بگیره اگه میبینه داره در حق زن ظلم میشه. ولی از اون طرف شما، خب مردایی که زنشون نمیخوان به هر دلیلی، اصلا چه حق داشته باشن چه حق نداشته باشن، اینه که نمیتونی با پلیس کنار زنش نگهداری که، میزنه به چاک، محل نمیذاره. لذا تو نمیتونی حق از اون سلب کنی به طور کامل، مگر شرط کنی، قانونا سلب کنی، چون اثری نداره. اثرش میدونی چی میشه؟ همین میشه که در بسیاری از جاها مردا ازدواج کردن ولی زن رو با بچه‌ها گذاشتن فرار کردن دنبال کارش. اسلام داره این واقعیت ها رو میبینه و میگه که آقا ولی برای طلاق شرط میگذاره، میگه بدترین حلاله. عرش خدا میلرزه وقتی که یک عشق داره به هم میخوره، یک خانواده داره از هم میپاشه، مخصوصا وقتی بچه دارن، ولی در این حال راهشو نمیبنده. مثلا مسیحیت طلاق رو حرام میدونه. خب طلاق حرام میدونید نتیجهش اینه که دیگه ازدواج نمیکنن. میگه اگه ازدواج کنم گیر میافتم دیگه کلا، حتی اگر نتونیم هم دیگر رو تحمل کنیم هم نمیتونیم جدا شیم. خب طلاق ممنوع. خب طلاق ممنوع میکنی ازدواج نمیشه یا خیانت جنسی زیاد میشه. طلاق رو محدود کن، مشروط کن، سخت کن، ولی ممنوع نباید بکنی، چون یه خانواده هایی نمیتونن ادامه پیدا کنن واقعا، ولو یک در هزار. البته حالا که خیلی رفته بالا، چون سبک زندگی ها، سبک رابطه ها مادی داره میشه. مرد و زن هر کسی داره به خودش فکر میکنه، نه به مسئولیتش، نه به عشقش، به لذت خودش فکر میکنه، نه به عشقش. میخوام بگم نگاه دو مکتب، به عشق، به ازدواج، به طلاق، به رابطه جنسی، تو این مکتب رابطه جنسی زن و شوهر عبادته. میدونید تو اسلام اینا عبادته. یه وقت زن ابوذر، ام ذر، آمد پیش پیغمبر گفت این شوهر ما همش تو کارهای انقلابی و این کارهای حزب الله و جهاد و خدمت به فقرا و مستضعفین و اردوی جهادی و حرفای اصلا یادش رفته زن داره، اصلا یه وقت نمیاد با من بشینیم با هم دیگه مثلا رابطه زناشویی و اینا. پیغمبر خواستنش گفتن شما چی فکر کردی؟ گفت آقا این همه مشکلات اجتماعی، مسئله عدالت، خدمت به مستضعفین، نمیدونم فلان، وقت نمیمونه که آدم من برم با خانومم مثلا بشین خوش بگذرونیم. پیغمبر فرمودن اونم جزء وظیفته. همسر تو حد داره، حقوق، اگه تو عادلی دنبال عدالتی باید به حقوق زنت بیندیشی. ایشون من شنیدم حتی تو مسائل آموزش جنسی و رابطه زناشویی از دست تو شاکیه که تو به وظیفت عمل نمی‌کنی، حقوق جنسی هم داره. بعد پیامبر فرمودن میدونی خداوند برای همین کارم پاداش میده، پاداش معنوی میده برای رابطه جنسی زن و شوهر. ابوذر گفت آقا برای این کارم ثواب میدن؟ پیامبر فرمود آری، چنان چه به رابطه نامشروع عذاب پشتش هست به گناهه، رابطه مشروع بین زن و مرد این پاداش الهی داره، چون به تکاملتون کمک میکنه، چون نیاز جنسی دارید، هر دو نیاز عاطفی دارید، رشد به رشد شما کمک میکنه. همونطور که فساد جنسی مانع رشد میشه رابطه های نامشروع، و عدم بهره برداری جنسی یعنی عزوبت به اینکه هیچ رابطه ای نداشته باشه، اینم بهت صدمه میزنه. لذا تو اسلام میگن ثواب نماز آدم متأهل خیلی بیشتر از ثواب نماز آدم مجرده. یعنی نمازت هم با وقتی همسر داری جنس مخالف با هم هستین، نمازت هم نمازتره تا وقتی که اون نیازت تأمین نشده. خب ببین اسلام نگاه اسلامه. بعد میگه اگه میخوای طلاقم بگیری، قرآن آیه نازل شد فرمود این مردانی که زنانشونو مجبور میکنن که باید از حقوقت بگذری تا طلاقت بدم، اینا اهل جهنمن. دیدی تو بعضی ازدواجا میگه طلاقت نمیدم تا موات مثل دندونات سفید بشه، یا مگر اینکه از حقوقت بگذری، مهریه تو پس بدی و چیکار کنی اینا. خب آیه نازل شد که اینا جهنم، مردانی که زنشون رو مجبور میکنن، تحت فشار میذارن که از حقوقش بگذره، از مهریه‌اش بگذره، از چی بگذره. قرآن صریح آیه نازل شد که این مردان جهنمیان. قرآن میفرماد اگرم مجبور شدید از هم جدا شید دیگه، قرآن میفرماد اگرم دیگه میخواید از هم جدا بشید، او تصریح به احسان، دوستانه از هم جدا بشید، دوستانه از هم جدا بشید، توهین نکنید، اذیت نکنید هم دیگر، حقوق هم دیگر رو پامال نکنید، با فحش از هم جدا نشید. قرآن میگه اگرم رسیدید به تأخت، به احسان، نیکوکار، نیکوکارانه از جدا بشید از زنتون، با انسانیت، با ادب و هر چی میتونی. خب این نگاه اسلامیه. تو نگاه مادی چطوره؟ مرد توجه اصلیش به بدن زنه، هر چه بی‌حجاب‌تر و اوریان‌تر مرد بیشتر سود میاد. میدونین تو دنیا نظر سنجی بکنن مردا طرفدار بی‌حجابی زنا هن، منتها این وسط کسی که بیشتر ضرر خواهد کرد تو این روابط زنه. و بعد حقوق اون کودکی که به دنیا میاد، اون کودک حق داره به روش مشروع به دنیا بیاد. این بزرگترین ظلمه به کودکی که بدون تعهد اخلاقی پدر و مادرش به دنیا بیاد. بحران هویت خواهد داشت، بحران اخلاقی خواهد داشت تا ابد. این تو ذهنش این هست و سوال درستی هم که آیا اصلا بحران مشروعیت داره که اصلا وجود من مشروعه؟ من به روش نادرستی منو به دنیا آوردن، به روش غیر اخلاقی منو به دنیا آوردن، هیچ کدوم تعهدی نپذیرفتن. مثل دوتا حیوان نر و ماده به هم نزدیک شدن، نه مثل دوتا انسان مرد و زن. خب تو نگاه مادی ازدواج معنیش عوض میشه، طلاق معنیش عوض میشه. اصلا کم کم میگه چرا باید ازدواج کنن، مخصوصا مرد. زن هم ممکنه بگه چرا من باید به این مرده فقط تعهد بدم، من دوست دارم هر لحظه با یه مرد باشم. مرد بگه من چرا، من الان دارم میخواد با زن فلانی باشم. یه زنی رو میبینه ای از زن من قشنگتره، منم که دنبال حقوق و عدالت و اینا نیستم که، من دنبال قشنگی ام، چون لذت بیشتری من باید ببرم. چرا باید به زنش متعهد بمونه، خیانت نکنه، سراغ او زن دیگه نره، ولی او زن شوهرم داره، چرا نباید بکنه؟ باید بکنه. بعد کم کم میگه اصلا چرا باید ازدواج کنم من، من یه نیاز جنسی دارم. او هم که به روش آزاد تو خیابونا، تو پارک، تو دانشگاه، تو تاکسی هست، تأمین میشه. برای چی ازدواج کنم؟ خودم رو تو درد سر بندازم. نگاه مادی اینجوری میشه. بعد یا ازدواج میکنه، خب حالا هر روز که نمیشه آدم بره شمع روشن کنه، پاش بره سینما و پارک و کافی شاپ و قهوه خونه و اینا، که زندگی کار نظم تعهد، مشکلاتش شروع میشه در کنار تفریحاتش. اگه نگاه الهی داشته باشی، این مشکلاتش هم، جمال مشکلاتش هم عشق است، مشکلاتش هم عالیه، جزء سیر تکاملته. با لذت برو به استقبال مشکلات، جهاد فی سبیل الله. اگه مادی نگاه کنی میگه ای بابا زندگی خوبونه که فقط بخوری و بخوابی و تفریح کنی، کار و تحمل مشکلات. میدونی یه وقت حضرت فاطمه سلام الله علیها از تعمیر آمدن کنار پیامبر، گفتن که فاطمه خیلی ایشون کار میکنه، کار هم تو خونه هم بیرون، فعالیت های اجتماعی و اینا، سنشون هم کم بود و میشه کمک کسی بفرستین کمک کنه به ایشون، من که در حد تمام میکنه ولی کسی بیاد کمک کنه. پیامبر به حضرت فاطمه فرمودن میتونیم خیلی هم هستن دوست دارن بیان کمکت، ولی من نمیخوام، میخوام خودت کار کنی، رشد کنی، نمیخوام کسی کمکت کنه، میخوام تحمل کنی مشکلات رو. پاداش الهی داره خدمت به خانوادت، خدمت به جامعه. سختی بکش فاطمه، سختی کشیدن به نفعته. که بعد یه بار دیگه آمدن یا همون بار گفتن، بعد پیامبر گفتن یک دعایی یه ذکری بهت یاد میدم که از این بهتره. این تسبیحات از فاطمه همینجا گفتن، تسبیحات از زهرا رو. بعد از فاطمه فرمودن که تشکر میکنم، من برای چی اومدم، شما به من چی دادید، من چه چیز کوچکی از شما خواستم و شما چه چیز بزرگی به من دادید. توی تفکر مادی زن برای شوهر، برای بچه‌هاش کار میکنه، یا برای جامعه، یا حالا شما مثلا فردا تو بیمارستانی کاری چیزی میکنید، اینا رو ضرر میبینه کار کردن رو. خب تو تفکر مکتب انقلاب اسلامی این زحمت کشیدن، خدمت کردن به دیگران، خدمت به شوهر، خدمت به زن، خدمت به فرزند، خدمت به پدر و مادر، خدمت به محرومین، به بیماران، اینا همه جزء عبادات جهاده، به تو داره رشد میده. تو تفکر مادی تو تا میتونی باید کمتر کار کنی، بیشتر لذت ببری. شما ببین همه چی توی دو تا تعریف آزادی عوض شد، توی دو تا مکتب، درسته؟ تعریف استقلال، تعریف حقوق بشر هم همینطور. او میگه هر چی که لذت میبری جزو حقوق توست. رضا الان شما برید توی مباحث غربی، حقوق بشر رو که میشمارن، همو اولش میگن جزو حقوق بشر حق همجنس بازی، حقوق بشر حقوق همجنس بازان، حقوق بهائیان، حقوق حق ارتداد، حق چی، اینا میشه جزو حقوق بشر. یعنی اینا هم هست، مطالباتشون هم بیشتر سر ایناست. الان یکی از چیزایی که هر سال ایرانو محکوم میکنن و چند تا کشور رو به ایمان تخلف حقوق بشر، یکیش اینه که چرا قانون همجنس بازی رو ممنوع کرده، رو به حقوق بشر. حقوق بشر توی دو تا مکتب یه جایی تعریفش عوض میشه. ازدواج، طلاق، مباحث جنسی، بیمارستان اسلامی غیر اسلامی پیدا میکنه. حالا بیمارستانای ما که نه اسلامیه نه غربیه خیلیاش، ولی بیمارستان اسلامی بیمارستانی است که به بیمار و به خانواده بیمار و به پرستار و به پزشک، همه اینا حقوقی دارن. حقوق اخلاقی، حقوق اینا همه باید درست رعایت بشه. همه باید به این کارشون به چشم عبادت نگاه کنه. البته پولش هم بگیره، متو عادلانه. میگه پزشک یا پرستاری که به مریض خدمت میکنه داره به خداوند نزدیک میشه. عبادت. مریض که تحمل کنه، درد میکشه بالاخره تحمل کنه. راجع به بیمارم همینه میگن، میگن بیمارم که بیماری رو داره تحمل میکنه بدونه داره رشد میکنه، گناهانش بخشیده میشه. خانواده بیمار تو روایت میگه خانواده بیمارا، اینا که مطمئن سالها بیمار دارن زجر میکشن، پیامبر فرمود اینا بهشتی هن، اهل بهشته. بیماری که سالها گرفتاره اهل بهشته. پزشک و پرستاری که کمک میکنه به اینا، تجارت نمیکنه به جان بیمار، این اهل بهشته. خب این نگاه رو شما ببین چقدر قشنگه، دردش هم قشنگه. تو این نگاه چی میشه؟ اگه تو لبخندم بهت میزنه به شرطی که پول داری، فکر پولاته. این بخش خصوصی سرمایه‌داریه، محاسبه کنه. گفته آقا اگه لبخند نزنی مشتری از دست میدی. یعنی حتی لبخند اخلاقی و خدمتم میکنه باز محاسبه مادی توش هست. اینجا شما اگر کار مادی هم میکنی معنویت توش هست. حالا شما اصلا یک چیز دیگه مثال بزن، بگی یه جایی پیدا کردم که این دو تا مکتب ربطی به اسلام و غیر اسلام نداره، اسلامی غیر اسلامی نداره. میگن آقا علوم اسلامی، آقا هر چی میگن یک پسوند اسلامی میذاری، زود بیمارستان اسلامی غیر اسلامی، علوم انسانی فلان. برای که واقعا داره، معنی داره، فرق داره، دو جوره. اسلامی یعنی علم و تجربه و عقل باشد، لازم است اما کافی نیست، کنارش باید اخلاق و عدالت. اسلامی بودن یعنی این دو تا مکتب رو دقت کنید. حالا یه اتفاقی داره میفته، من می‌خواستم به اون دوستان رو توجه بدم. یک سندی من براتون آوردم، یه چیزی مطرح تحت عنوان سند توسعه پایدار 2030، یعنی 2030، یعنی تا 15 سال دیگه تو سازمان ملل رفتن مسئولین کشورهای مختلف، رفتن اینا رو بدون اینکه بیاد تو مجلس امضا بشه، بدون اینکه اون بخش فرهنگی آموزشیش به شورای انقلاب فرهنگی بیاد، تمام نهادهای حکومتی رو دور زدن، اسناد بالادستی همه رو دور زدن. این سند 70-80 درصدش حرفای درستیه، اسلامی، انسانی، درست، کاملا مثلا جزء قانون اساسی خودمونه. موادی توش از خلاف صریح مکتب یک، یعنی بر اساس مکتب دو نوشته شده، بر اساس مبانی لیبرال سرمایه‌داری مادی نوشته شده، نه بر اساس مکتب انقلاب اسلامی. و اینا آمدن تو ایران تو وزارتخونه ایور اوور کارگروه ظاهرا تشکیل دادن که تونتون اینا رو اجرا کنن. تازه اونا گفتن الزام آور نیست، ولی اینا جلو جلو الزامش کردن، دارن عمل میکنن. مثلا بعضیا تو کشور ما متخصصه همونجوری میگردن، میگه آقا چی رو امضا کنیم کجا، هرچی اونا میگن آقا امضا هم نکردین، نه بجا احتیاطا امضا کنیم برای ملت تعهد درست کنیم. بعد همینا میره تبدیل میکنن به اسناد چیز سازمان ملل و تحریم و همین اینا. حداقلش اینه که محکومت میکنن هر سال، هر سال به ما نقض حقوق بشر. داوطلبانه مثلا رفتن امضا کردن، بعدم اون دبیر ایرانی یونسکو بخش ایران برش یک متن نوشته و امضا کرده از طرف جمهوری اسلامی و دولت و فلان، و که ما چیزاییم که تازه تعهد الزام آور نبوده، ما خودمون داریم پیش پیش عمل میکنیم، گزارش هم گفتن بدید، گزارش هم بدیم. خود اونا تعجب کردن از اینکه اینا چرا هنوز، خود اونا خیلیشون اصلا عمل نکردن. اینا ایران زود، چون دیگه مزه امضا دادن هم چشیدیم دیگه تو برجام و اینا، که ایران به 100% تعهداتش همون اول عمل کرد، اینا به 90 بیش از 90% تعهداتشون تا الان هم عمل نکردن. بعدم که رئیس جمهورشون عوض شد دیگه تموم شد رفت، همه چی رو تعطیل کردن تو هسته ای و همه چی رو پیش پیش، و اونا به 10% هم عمل نکردن. آمریکا آخرش هم همون اوباما که داشت میرفت گفت دیدین ما بدون هیچ جنگ و اینا همه چیزشون رو تعطیل کردیم، و به دولت بعدی هم میگم که نقطه فشار همینجاست، ادامه بدید باج بگی، اینا باج میدن. این جدیدی هم که آمد که او اصلا من پارش میکنم، اصلا به من چه، او تو امضا کردی. بعد بهش تذکر دادن که اولاق جون این به نفع آمریکاست، چی رو پاره میکنی؟ این که امضا شد منافعش برای ما بیشتره. بعد دیگه حرفشو پس گرفت، گفت نه حالا فعلا باشه تا ببینیم. خب حالا اینا برجام فرهنگیه، برجام آموزشیه، یه حق کاپیتولاسیون انگار برای اونا قرار دادن. اونا گفتن تو کل مدارستون باید این کارا رو بکنی، تو حوزه خانواده باید این کارا رو بکنی، تو سبک زندگی باید این کارا بشه، بعد باید هر سالم به ما گزارش بدین، بعد باید امکانات کشور خودتون رو در اختیار قرار بدید، بعد معلماتون اشتباهی که ما میگیم تو مدرسه ها بگن، بعد از اینجا مستشار ما معلم میفرستیم بیان به معلمای شما یاد بدن که تو مدرسه ها به بچه ها چی بگن. حالا بخشش رو اینا میگن نپذیرفتیم، بخشش بالاخره هست تو کل سند. گفتن همه داوطلبانه امضا کن، بعضی افتادن شتاب زده و عجولانه خودشون. طرح عملیاتی هم دادن، هنوز اونا چی نشده. بعد میگن ما حق تحفظ داریم، اونا میگن حق تحفظ به درد خودت میخوره. این رو امضا کردی، این چیزی بین المللیه، هر کسی نمیتونه تفسیر خودش رو داشته باشه. که اینا گفتن که الحمدلله ایران کشور پیشگام شده در آسیا و اقیانوسیه و تقدیر کردن از ایران که چرا جلو افتادید اینا. البته اینا میگن ما به همه اینا تعهد اجباری ندادیم، حق تحفظ دادیم. ولی متن، من دارم متن رو میگم، متن که تو سنده که عنوانش هم هست جهان را تغییر دهیم، جهان نو بسازیم، اینا توشه. شما چی رو امضا کردید؟ حتی رفته هیئت دولت، هیئت وزرا امضا شده. یه جاهایی هم کلمش عیناً مقصود اصلی سند رو نمیفهمه کسی که با ادبیاتش آشنا نباشه، با کل ادبیات حقوقی این قراردادها. و حق تحفظ هم برای خودت قائل بشی، طبق پیگیری های سازمان ملل و یونسکو و یونسف و اینا باید عمل کنی. مثلا موارد خلاف شرع و خلاف قانون کنوانسیون حقوق کودک یا بحث حقوق زن، مبارزه با تبعیض در حد حقوق زن، اینا رو که بررسی میکردی، میگه خیلی اینا رو بررسی کردن اصلا نفهمیدن که تو کنوانسیون حقوق کودک میگه نقش والدین در مراقبت از کودک. فکر میکردن والدین یعنی همین پدر مادر. بعدن معلوم شد که والدین تو تعریف سازمان ملل شامل والدین همجنس هم میشه که میرن بچه قبول میکنن با هم ازدواج میکنن، و شامل والدین فرزند خارج از چارچوب ازدواج یعنی بچه نامشروع و فواحش و چیزا هم میشه. یعنی شما خانواده رو که میگن تقویت کن، همه اینا رو باید تقویت کن. اینا تو کنوانسیون های غربی و بین الملل و سازمان ملل. به مصالح ملت ما هیچ توجهی نداره. مبانی حاکم بر سند آموزش 2030 سکولاره. به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی، قانون اساسی ما، سند چشمنداز، نقشه جامعه علمی کشور، مهندسی فرهنگی، سند تحول آموزش پرورش، اینا همه خب اونجا تصویب شده، بحث شده. یه مرتبه میاد همه اینا رو دور میزن. تو وقتی به او تعهد میدی، یعنی اینا همه کشکه، تمام اسناد و منابع کشور کشکه. یعنی اصلا استقلال کو، اصلا نهادهای قانونی رو دور زدن. مجلس باید اینا رو تصویب کنه، قراردادی اگر هست، تعهدی اگر هست. شورای انقلاب فرنگی خبر نداره، خلاف ضوابط. خب از این کارا میکنن طبق این قانون. بعد تحت عنوان چی؟ بهائیت، فرقه های انحرافی، عرفانای قلابی، اینا همه حق پیدا میکنن. حتی داعش حق پیدا میکنه تبلیغ رسمی آزاد، حتی با امکانات بیت المال، حتی تو مدارس میتونن بیان. از اون طرف شما طبق این مبانی غربی، مبانی غربی که اجازه نمیده که، نگاهش لیبراله دیگه، اجازه نمیده که شما بیای تو مدرسه درسی به نام درس دین داشته باشی که یک کلاس بذاری که بچه‌ها رو با اخلاق، با دین، با خدا اینا مثلا آشنا بکنه. اینم میشه تحمیل، میشه تحمیل دین، خلاف آزادی حقوق بشه، حقوق کودک میشه. بعد باید مستمرن با فاصله‌های کوتاه کل اطلاعات آموزشی کشور رو در اختیار اینا قرار بدی، یعنی جاسوس، خودت برایشون جاسوسی کنی. باید کل منابعت، کل محتوای درس‌ها، کل افراد آموزش دهنده، لیست کل استادا، معلم‌ها، فلان، لیست منابع افراد آموزش گیرنده، مکان‌های آموزشی، همه اینا رو باید مرتب بدی تحویل اینا. باید پاسخگو باشی در برابر کنوانسیون ها، توافق نامه ها و پروتکل های سازمان ملل در مورد آموزش، در مورد خانواده، طبق مبانی اونا جواب بدی. خودش هم میگه مبنای منبع ما اعلامیه غربی حقوق بشره و کنوانسیون نمیدونم محو اشکال تبعیض علیه زنان و چه و چه، که اونو ما مبنا قرار دادیم. خب اونو یه جایی شما با ما توافق داره، جایش کلا خلاف مبانی ماست. ببینین عنوانش اینه، دگرگون ساختن جهان ما با آرم سازمان ملل. اینجوری تعهدات، اینطور اسناد ارج کردن، اسناد بالادستی اصلا با اینا تناقض داره و اصلا مطرحش نکردن، ندیدنش. ببینید یکی از کارهایی که داره میشه که بین اون سبک یک و دو بی سر صدا جایگزینی سبک دو به جای سبک یک، اون هم تو جمهوری اسلامی روز روشن، بدونی که حتی به نهادهای قانونی اطلاع بدن، خلاف صریح قانون اساسی، سلطه بیگانه بر فرهنگ و نظام و آموزشی کشور. یه جا میگه کنترل جمعیت رو باید ادامه بدین. کنترل جمعیت در ایران دیگه شد صفر، فهمیدین که هفته این آخرین نظر همین چی بود، آماری که گرفتن پری روز رئیس سازمان آمار اعلام کرد دیگه ضریب رشد جمعیت در ایران رسید به صفر و زیر صفر. یعنی چی؟ یعنی شما تا 20 سال آینده تمام مهد کودک‌ها، کودکستانات، اینا همه باید بشه خانه سالمندان، و جمعیت ایران به این شیوه که داریم میریم ضریب منفی هم پیدا کنه، چون وقتی رشد جمعیت صفره، طبق قرار قبلی اجرایی جناب اسرائیل داره عمل میکنه، او کار نداره شما داری کنترل چیز میکنی یا نه، او کارشو میکنه. جمعیت رشد منفی پیدا میکنه، یعنی الان مثلا جمعیت ایران نزدیک 80 میلیونه با این روال، ما تو مثلا 20 سال دیگه یا 30 سال چقدر، یعنی من ما نیستیم، شماها خودتون این صحنه رو میبینید، جمعیت ایران دوباره نصف میشه، میرسه به همون 30 میلیون، میرسه به نصف 30 میلیون میشه و اغلب پیر، یعنی یک ملت پیر کم جمعیت. وقت این ملت میخواد مثلا تو مسائل اقتصادی، علمی، پیشروی، نمیدونم تمدن سازی، همون بلایی که خودشون سر خودشون آوردن سر ما هم آوردن و آوردیم. آمار طلاق اینجا هم به خاطر تبعیت از اون سبک نگاه و سبک زندگی مادی و غربی رفت بالا. اگه به این روال پیش بریم تا 20 سال دیگه بچه ها کم میشن، پیرا زیاد میشن، ازدواج کم میشه، دقیقا میشیم مثل بعضی از کشورهای غربی که الان التماس میکنن، میگن بچه بیارین ما سوبسید میدیم، میگن سوبسیدتو نخواستیم، ما بچه نمیخوایم بیاریم، راحت تریم اینجوری، حالا حوصله‌اش نداریم، باید خوش بگذره به ما. این میشه دیگه. بعد با وجود این، اینجا جزء چیزایی که الزام چیز میکنه که باید گزارش بدی بهشون اینه که باید کنترل زاد و ولد در همه جا تو امکاناتش فراهم بشه و جمعیت کمتر بشه. خودشون دارن تلاش میکنن جمعیتشون بیشتر بشه، اینجا از بقیه تعهد میگیرن جمعیتتون باید کمتر بشه. میگه که مسئولین جمهوری اسلامی، خب طبق اگر به کل اینا وقتی که امضا بکنی معنیش این میشه که تمام اقدامات قانونی و اجرایی و قضایی، یعنی سه قوه کشور باید تعهد بدن، اولا پیشگیری از ازدواج دختران پیش از 18 سالگی. برای چی؟ اگه یه مورد پیش اومد دختر 17 سالشه 16 سالشه، بلوغ اجتماعی داره، میفهمه شوهر همسر مناسبی پیدا شده، برای چی نباید ازدواج کنه؟ بگه باید تعهد بدید دختر زیر 18 سال ازدواج نکنه، دختر بچه ها حتی با آموزش جنسی ببینن که هنوز بعضیشون بالغ مثلا ممکن هم نباشن، اطلاعات جنسی، و همه باید آموزش ببینن برای پیشگیری از بارداری، و باید هر سال باید گزارش بدید که جلوی چه تعداد ازدواج زیر 18 سال و جلوی چه تعداد بارداری رو گرفتین. مثلا اینجا تو فرهنگ ما، توی کشورهای ما، تو رسانه‌هاشون، تو فیلم‌ها خیلی مسخره می‌کنن ازدواج مثلا تفاوت سنی رو. اما تو اسلام اصلا نه گفته تفاوت سنی رو لحاظ بکنید، نه تفاوت سنی، تفاوت طبقاتی اقتصادی، تفاوت نژاد، تفاوت زبان، قومیت، اینا رو هیچ کدوم اسلام شرط نکرده، اینا رو به عهده عقل خودتون گذاشته، گفته ببین میتونی، دوست دارین، عاشق هم هستی، میتونی هم دیگر تحمل کنی، فردا به هم متلک نگید، اذیت نکنید، میتونید سازگار باشید با هم، نه سن، اختلاف سنتون مهمه، نه اینکه تو از تو ترکی، فارسی، نمیدونم عربی چی، نه اختلاف چی، حالا که بعضی اختلاف رشته تحصیلی رو حساب میکنن، نه اختلاف هیچی معیار نیست، هیچی، هر چی که اینجا فرمانده عشق شماست و مدیریت با عقلتونه، مدیریت کنید اینجا، اسلام رو نگفته حرام، نگفته واجه، هیچ، به عهده شماست. لذا اگر یک خانم 50 ساله ای 60 ساله ای با یک پسر 25 ساله ای عاشق هم شدن، که یه اتفاق خیلی جاها افتاده میفته، به شرطی که حقوق دو طرف رعایت بشه، بعدم مشکل درست نشه، ها میتونن ازدواج کنن، بله اگه میخوان و کفون، کف یعنی همدیگر رو درک میکنن. عکسش هم همینطور، یک مرد 50 ساله و یک دختر 20 ساله. حالا اینا تو کشوری خودشون کاملا رایجه، اصلا اینا چیزی ندارن، یعنی یک مرد 70 ساله با یک دختر 17 18 ساله دوست دختر پسرن، یا حتی زن و شوهرن، اینا مکرر، من خودم دیدم تو هم دانشگاهشون، بینه با هم مرد مثلا سه برابر سن دختره سنش، استاد با دانشجوش با هم یا رفیقن، دوستن، یا ازدواج کردن حتی، یا عکسش. اسلام مانع نشده، پیغمبر ما ازدواج اول و اصلیش با یه خانمیه که ازشون 15-16 سال مسن‌تره، جناب خدیجه 40 و چند ساله است، پیامبر 20 و چند ساله است. ازدواج اصلی ازدواج اوله دیگه، خب با ایشون ازدواج کردن، تا آخرم عاشق و معشوق، و پیامبر تا آخر عمر هر وقت اسم خدیجه میامد پیامبر اشک تو چشمش میامد، از او برم ولی عاشق هم و جامعه هم میپذیره، این هم اشکالی نداره. الان تو دنیا اشکالی این ور مسخره میکنن، خودشون ده برابر اینا دارن عمل میکنن، ولی اینجا مسخره میکنن. اسلام میگه نمیگه بکن این کارو، نمیگه نکن، میگه اگر کفو همید، هم دیگر رو درک میکنید، عاشق همید، حقوق هم رعایت میکنید، فردا یکیتون زیرش نمیزنه، اشکالی نداره. عشق سن نمیشناسه، عشق طبقه نمیشناسه، عشق نژاد نمیشناسه، عشق قومیت و زبان نمیشناسه. وقتی عشق آمد، به شرطی که کنارش تعهدم بیاد، اخلاقم بیاد، اسلام اجازه میده. تو این مبنا همه چیزایی که خودشون التماس میکنن اونجا میگن سوبسید میدیم بچه بیارید، سوبسید ازدواج کنید ولو اختلاف سن مهم نیست. اینجا همشو یا با قانون یا با مسخره کردن جلوشون میگیرن. اونجا شما ببینید چقدر دخترایی هستن که زیر 14 15 سال آبستن میشن. پره اصلا اونجا. یکی از دوستان ما که بچه‌ش اونجا زندگی میکنه میگه آقا تو مدرسه که مثلا دختر من درس میخونه و اینا، اگر کسی دبیرستان، هنوز کالج دبیرستان، میگه مثلا یکی از چیزایی که دختر من اینجا تحت چیزه اینه که چرا مثلا روسری سرت میکنی، حتما کچلی، و چرا دوست پسر نداری، تو عقب مونده ای، و حتی برام قصه میخورن که نگاه تفلک. خب میگم خیلی از دخترای تو کلاس ما دبیرستان اینا آبستن شدن، بچه‌هاشون رو سخت کردن و میکنن اینا، سنشون مثلا 13 سال 14 سال کمتر. خب اونجا که این چیز رایجه، اون بدون ازدواج و قانون. اینجا میگه با ازدواجش هم نباید بشه، او بدون ازدواجش بشه، ولی با ازدواج یعنی با تعهد این کار اینجا نشه، زیر 18 سال فلان. خلاف 3-4 تا اصل قانون اساسی هست غیر از مسائل دیگه. جمهوری اسلامی رو حذف میکنه به اصطلاح توی قوانینی که نظام مادی غرب تحت عنوان سازمان ملل مینویسه، خودش هم به عمل نمیکنن. اینا مثل قضیه هسته‌ایه، تولید بمب اتم ممنوع. خب اینا رئیس دزدا میشه رئیس پلیس، خودش بمب، هزاران بمب اتمی خودشون تولید کردن، مصرف کردن، اینا میشن رئیس پلیس. قانون مینویسن که بقیه باید رعایت کنن، خودشون نباید رعایت کنن. قانون حقوق بشر همینه، قانون تسلیحات و کشتار جمعی همینه، قانون انرژی هسته‌ای همینه، حقوق بشر، حقوق زندانیان. 100 تا حداقل زندون مثل گوانتانامو و ابو غریب آمریکا توی های مختلف جهان داره. بعد قانون رعایت حقوق زندانیان مینویسن، هر سال به ما، به کشورهایی که باهاشون مخالفن، نه با همه کشورها، فقط از 4-5 تا کشور که با اینا مخالفن ابلاغ میکنن حقوق زندانیا چرا رعایت نمیکنن. سهمیه بندی جنسیتی، سهمیه بندی بومی. خب سهمیه بندی جنسیتی خودت شما در اونجا بر اساس مصالح و منافع کشورتون دانشجو میپذیرید، درستم، این کار درستی هم هست. اینجا نه، ببین از نظر علمی اسلام که میدونین اسلام مرد و زن مسلمان رو واجب میدونه برشون تحصیل علم رو، هر علمی که دنیای آخرت جامعه رو اصلاح کنه، آباد کنه. طلب العلم فریضه علی کل مسلمن و مسلمتن، مرد و زن. پیامبر فرمود مردی که خرج تحصیل دخترش میکنه پیش خداوند دو بار دو برابر پاداش داره نسبت به مردی که خرج تحصیل پسرش کنه. این روایت پیامبره. پیامبر فرمودن اونایی که خرج دختراتون کنید برای رشد دختراتون، پیش خدا پاداشتون دو برابره اونایی که زحمت میکشن پسراشون رشد علمی کنن. تو جامعه ای که دختر، قرآن میگه وقتی دختر به دنیا میامد رنگ باباش کبود میشد، که چیکار کنیم باید؟ نمیتونه به جنگه، نمیتونه پول دریاره، جنگم میشه قبائل میان ای رو اسیر میگیرن میبرن، همش درد سر. بعد پیامبر جلوی جمع دست دخترشو میبوسه، میگه مسافرت میرید هدیه، اول هدیه دختر رو میدید بعد پسر. میگه نماز مستحبی داری میخونی، اگر پدرت صدا زد نماز تو بخون، اما اگه مادرت صدا زد نماز تو بشکن. نماز مستحبی میخونی، پیامبر فرمود اگه پدر صدا میزنه مهرش نذاری نماز تو بخون، مگر کار واجبی بشه. ولی اگر مادرت، زن، اگه مادرت صدات زد داری نماز مستحبی میخونی، نماز تو سری میشکنی، میپرسی که بله مادر چیکار کرد. خب این احترام به زن و هو. حضرت فاطمه سلام الله علیها یه تعبیر قشنگی دارن، دو تا تعبیر دارن. یک، از ایشون پرسیدن شرف یک مرد مؤمن به چیه؟ حضرت فاطمه فرمودن مردان مؤمن مسلمان خب خیلی چیزا رو باید رعایت کنن، اما یک شاخصه که به شما میگم، یک شاخصه که پیامبر فرمودن، مردانی که به زنان بیشتر احترام بگذارند شریفترند. یک شاخش که حضرت فاطمه فرمود در جامعه‌ای که مردان به زنان اهانت میکنن، توهین میکنن، زن بودن رو به معنی فحش. دیدید یک تو یک فیلم دیدم پخش میکرد، میگفت که از زن بدتر باشم اگه این کارو بکنم، از زن پستر باشم، از زن بدتر، کمتر از زن کمتر باشم. حالا شما درست کردی. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن جامعه دینی یک شاخصش اینه که به زنان احترام میگذارن یا نمیگذارن. فرمود هر مردی که بیشتر به زن احترام بگذارد، به زنان، زن کیه؟ مادرته، خواهرته، همسرته، دخترته، زنان دیگه هم همینطور. مردی که به مردان، هر جامعه‌ای که مردان بیشتر به زنان احترام بگذارن، آن جامعه دینی تر است. جامعه‌ای که به زن اهانت میشه، متلک جنسی، توهین جنسی یا توهینای دیگه، فرمودن اون جامعه از ایمان دورتره. اکرمکم، کریمترین شما، با کرامتترین مردان اونهایی هستن که به زنان بیشتر احترام میگذارن و با اونها مؤدبن و به حقوقشون احترام میگذارن.